و ای مفسر زمان، شاهد باش و ببین حکایت امروز ما را در گوش بیدار فردا زمزمه کن، تا همگان بدانند و بر مظلومیت حسین شهادت دهند.
از آران و بیدگل تا قمصر و دورتر و دورترها، جز زجه زنان و کودکان حسین صدایی نمی شود.
و من اینک به امید شنیدن فریاد دادخواهی سالار شهیدان و به امید بیعتی دوباره با ایشان راهی قمصر می شود.
صبح عاشورای قمصر هم صبحی غربال نشده از غم و اندوه است.
عاشورا عاشوراست، چه در قمصر باشد چه در هر جای دیگر دنیا، حزن دارد و اندوه.
صبح عاشوراست، مراسم نخل گردانی هم شروع شده. علما رو ببین، اهالی هر محله علمی به دوش دارن و با خودشون حمل میکنن.
اون سه علم بزرگ از همه مهمترند: علم پایین محله، علم بالا محله و علم محله درباتش.
عزادارا کجا میرن؟
عزاداران هر محله به محله دیگه میرن و با اهالی اون محله همراه میشن.
نخلا رو چه کسایی بردوش میگیرن؟
مردانی از هر سه هیئت با رعایت احترام نخلها رو بردوش میکشند و با ذکر یا حسین یا حسین به طرف محله درباتش پیش میرن.
عزادارا به همون نزدیک میشن، بهتره با اونا همراه بشیم.
بر گلوی شاهدان مراسم نخل گردانی قمصر کاشان چنگ میزند.
خاطر از خاطره خونین عاشورا در ظهر عاشورای قمصر لبریز می شود.
بوی خون سرخ شهیدان کربلا را می توان از رایحه‌ای که در فضای معنوی قمصر پیچیده استشمام کرد.
قمصر حریم محرمان محرم می شود و خلوت آنانی که از عشق حسین به جنون رسیدند.
قمصر در ظهر عاشورا کربلایی می شود که هزاران واله و شیدا دارد و هزاران لبیک گوی عاشق.
گفته ای گروه هر که ندارد هوای ما،
سر گیرد و برون رود از کربلای ما.
ناداد تن به خاری و ناکرده ترک سر،
نتوان نهاد پای به خلوت سرای ما.
پای از دامن طرب بر می کشم و در طلب عشق سالار شهیدان راهی قمصر کاشان می شود.
محله درباتش همین جاست، اینجا که محل تلاقی همه معابر قمصر.
اون تکیه بزرگم تکیه محله درباتشه.
مردان چرا سر علمها و نخلها رو به هم نزدیک میکنند؟
این رسم رسم سربوسیه، اونا به نشانه روبوسی این کارو انجام میدن.
نگاه کن، هیئت‌ها راهی شدند. این تقدم و تأخر در حرکت اونها حکمتی داره؟
بله، طوق‌ها در ردیف اول هم میشن، علم‌ها در ردیف دوم، نخلام توی ردیف سوم، هیئت عزاداری هم اعم از زنجیر زنان و سینه زنان توی ردیف چهارم هستن.
نمیدونستم مراسم نخل گردانی قمصر تا این حد با شکوه.
آره، بهتره بریم بابای نخل رو پیدا کنیم و توضیحات بیشتر درباره این آیین مذهبی رو از اون بخوایم.
ببخشید پدر جان، هرچند میدونیم سخت درگیر اجرای مراسم هستید، اما میخواستیم درباره این مراسم برامون بیشتر توضیح بدید.
این دسته بزرگ که میبینید به طرف محله ده میرن. در اونجا مراسم سربوسی نخلا انجام میشه. پس از اون اهالی محله ده هم نخلا و علمای خودشونو بر میدارن و با دسته همراه میشن. به همین ترتیب دسته به همه محله های قمصر میره و اونا رو با خودش همراه میکنه تا همه به یک مقصد که امامزاده پیر داووده برسن.
پدر جان، مراسم نخلگردانی کی شروع میشه؟
بعد از پایان مراسم عزاداری. عزادارا نخلا رو به ترتیب حرکت میدن و برای مراسم سربوسی به طرف امامزاده پیر داوود میرن.
سربوسی با امامزاده؟
بله، مردان سر نخلا رو به علامت تعظیم پایین میارن، با سردر امامزاده مماس میکنن. در همین موقع سایر مردان علما رو با چرخش منظم به دور نخل میچرخونن و مثل فدایی و قربانی دور اون میگردونن.
چقدر قشنگ. مراسم کی تموم میشه؟
بعد از سربوسی نخلا علما با امامزاده سربوسی میکنن. مردا پس از انجام مراسم سربوسی علما و نخلا رو به جایگاه خودشون میبرن. عزادارام در موقع بازگشت باید همه توی مسیر باشن. آداب و رسوم این آیینم باید رعایت کنن.
سپاسگزاریم پدر جان، شما بفرمایید به ادامه مراسم برسید. ما هم پشت سر کاروان نخل گردان قمصر به راه میافتیم و تا عصر عاشورا اونها رو بدرقه میکنیم.
یا
مراسم نخلگردانی تا غروب عاشورای قمصر ادامه می‌یابد و به این ترتیب دیدار ما از این شهر کهن به پایان می‌رسد. آیین‌های محرم در فرهنگ اعتقادی ما ایرانیان ریشه عمیق و کهن دارند.
ریشه تنومند که خاک تن را به افلاک وجود پیوند می‌زند.
صحبت‌های آقای دکتر صالح پور، کارشناس محترم برنامه، ما را با ماهیت این آیین‌ها بیشتر آشنا می‌کند.
اما از ملحقات و مشتقات فرهنگ عاشورایی، فرهنگ محرم نیز سخن یاد کنیم که روزه‌خوانی، منقبت‌خوانی، مقتل‌خوانی در واقع نمونه‌هایی هستند که در این زمره می‌گنجند و ما در سطوح مختلف این فرهنگ آیینی و مذهبی در صور ادبی و موسیقیایی نیز تجلی داره و نمونه‌های بسیار مکتوب و ارزشمندی از این آثار باقی مونده، چندان که خاوران نامه که به تأسی از شاهنامه فردوسی توسط ابن حسام خوسوی بیرجندی سروده شده مشتمل بر 18,000 بیت هست که در واقع نمونه ای از فرهنگ ادبی شیعی است که در واقع به نمونه جنگ ها و دلاوری ها و رشادت های امام اول شیعیان یعنی حضرت علی علیه السلام میپردازه که این نمونه منحصر به فردی است. همچنان حمله راجی، بازل و نمونه های دیگر در وجه ادبیش و مقتل هایی که به نوعی سوگ نگاشت هست و این تجلیات بعدن در پرده خوانی و شمایل خوانی و حتی تعزیه تأثیر بسزایی داشتند. بنابراین در حوزه فرهنگ محرم ما منابع و مآخذ ادبی بسیاری داریم که اونها میتونن زمینه و آبشخور بسیار خوبی باشن برای ارتزاق نوحه ها، آواها، نغمه هایی که در سطوح مراسم سوگ تجلی پیدا میکنه و به طور قاطع و مشخص در شمایل خانی و پرده خانی و بالاخص باید به تعزیه اشاره کنم.
در برنامه گذشته سفر ما در آن سوی مرزهای ایران در کشور اندونزی ناتمام ماند.
امروز در ادامه این سفر راهی جزیره سوماترا اندونزی میشیم
و با مراسم محرم و عاشورا در این جزیره آشنا میشیم.
راشد دوست اندونزیایی من در این سفر ما رو به مهمانی ماه خون و شمشیر در سوماترا دعوت میکنه.
که نوشید می از جام بلا کیست حسین؟
آنکه کوشید به یاری خدا کیست حسین؟
آنکه از کعبه گل جانب معشوق شتافت
خیمه در کعبه دل کرد به پا کیست حسین؟
آنکه هم خون خدا هم پسر خون خداست
که بود زنده از او دین خدا کیست حسین؟
نام حسین بر لب راهی سوماترای اندونزی می شویم و با سوگواران حسین در این دیار ماه محرم را به ماتم می نشینیم.
خوب راشد، درباره مراسم ماه محرم در سوماترا برامون بگو. مردم اینجا غمگین به نظر میرسند، آیا این اندوه به خاطر ماه محرمه؟
بله، مردم سوماترا ماه محرم رو بسیار محترم میدانند.
آیا توی همه مناطق سوماترا برای این ماه احترام قائلن؟
در بعضی مناطق این احترام بیشتره، مثلا در استان آچه. در آنجا مردم در ماه محرم از انجام دادن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی مثل کاشت، درو، ازدواج و غیره پرهیز می‌کنند.
راشد، آیا مردم آچه در روز عاشورا مراسم ویژه‌ای برگزار می‌کنند؟
بله، مراسمی به نام مراسم تابوت که اصلی‌ترین مراسم سنتی ماه محرم در کشور اندونزی محسوب میشه.
خب از این مراسم برامون بگو و ما رو با این آیین آشنا کن.
در مراسم تابوت در استان آچه، مردم بومی همراه مهاجران هندی تابوتی چوبی را بر دوش هم می کنند و تمام روز تابوت را در شهر می گردانند. این تابوت با کاغذهای رنگی تزیین شده و روی تابوت تصویر قبر امام حسین علیه السلام کشیده شده. عصر عاشورا عزادارا تابوت را در آب می اندازند و به حال مظلومیت امام حسین علیه السلام گریه می کنند.
Thank you. در حالی که هنوز اندیشم در حال و هوای مراسم تابوت در آچه اندونزی است، کتابی از دکتر علی شریعتی را بر می دارم و می خوانم.
نام کتاب حسین وارث آدم است. کلمات این کتاب در برابر دیدگانم دادخواهی امام شهیدان را فریاد می زند.
دکتر شریعتی چه نغز و زیبا در رسای حسین نوشته:
درود بر تو ای وارث آدم برگزیده خدا،
درود بر تو ای وارث نوح نبی خدا،
درود بر تو ای وارث موسی کلیم خدا،
درود بر تو ای وارث عیسی روح خدا،
درود بر تو ای وارث محمد حبیب خدا.
این مرد حسین در طول تاریخ آدم وارث میراث بزرگی است که میراث آدم است،
و حسین وارث این عظیم ترین میراث تاریخ است.
از ابتدای تاریخ چیزی هست که دست به دست میگردد و به حسین میرسد، این میراث آدم است.
راشد، ما با مراسم محرم در آچه تا اندازه آشنا شدیم. حالا که در شهر پاریمان هستیم، از آیین محرم در این شهر برامون بگو.
مراسم ماه محرم در پاریمان از نخستین روز ماه محرم آغاز میشه. شیعیان پاریمان نیمه شب اولین روز محرم مقداری گل از رودخانه برمیدارن، آن را در ظرفی میریزن و روی ظرف را با پارچه سفیدی میپوشانن. پس از آن ظرف را در تابوتی میگذارن که با کفن پوشیده شده. این تابوت نماد قبر امام حسین علیه السلام است. مردم تابوت را بر دوش میگذارن و عزاداری میکنن.
اون مردا چی کار میکنن؟ اونایی که ساقه های درخت موضوع میبرن؟
اونها شیعیان پاریمان هستن. به عقیده آنها این ساقه نشانه شجاعت حضرت قاسم علیه السلام است در واقعه کربلا، و باید با یک شمشیر تیز بریده شود.
رشد، مردم پاریمان در روز تاسوعا و عاشورا چی کار میکنند؟ مراسم ویژه‌ای دارند؟
در روز عاشورا شیعیان عمامه سفید به نشانه عمامه امام حسین علیه السلام تهیه میکنند که به توران معروف است. اوج مراسم محرم در پاریمان روز عاشورا است. مردم از جاهای دور و نزدیک به این منطقه می آیند. عزاداران نمادها نشانه های فاجعه کربلا را در دست می گیرند و در خیابان ها می گردانند. نمادهایی از تابوت، عمامه و غیره که همه نشان از مظلومیت کشته شدگان کربلا دارند.
مراسم کی تموم میشه؟
در غروب عاشورا عزاداران با دسته های منظم کنار ساحل پاریمان می روند، تابوت را در دریا می اندازند. به عقیده شیعیان پاریمان این حرکت نشانه پایان مراسم و نماد مرگ ذوالجناح هست که به آن براق می گویند.
از پرتو جهنده شمشیرهای تیز،
خورشیدها دمیده به هنگام کارزار،
بانگ حماسه های دلیران راه حق
رفته است تا کرانه آفاق روزگار.
غروب عاشورای پاریمان پایانی می شود بر دیدار ما از کشور اندونزی.
حماسه جاوید عاشورا حدیث نهضتی جاودان است،
نهضتی که عشق را در بینش متعالی انسان به کمال می رساند.
صحبت‌های آقای دکتر فخر روحانی، کارشناس محترم برنامه، ما را با تأثیر فرهنگی این نهضت بر اندیشه‌های پیروان دیگر ادیان آشنا می‌کند.
در مورد تأثیر قیام حضرت بر مراسم دینی دیگر جوامع لازمه به یه پدیده من اشاره بکنم. اینجا در یکی از کنفرانس‌ها یک دوست خارجی به من میگفت که در جنوب اندونزی افرادی هستند که اینها آهن پرست هستند و اینها معتقدند و نماد دینی اینها یک پنجه دست که آهنیه، چیزی تقریبا شبیه همون پنجه دستی که در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام ما اینجا خودمون داریم و میبینیم اینها. او بر من نقل میکرد و بعدن البته مقاله خودش رو که در سال 1995 در لندن ارائه داده بود و در اون مقاله این رو به صورت مکتوب آورده بود، اون رو به من داد نسخه از اون. در اون مقاله این گونه آمده که بعضی از آهن پرست های جنوب اندونزی اعتقاد دارن که در دنیا یک اسم اسرارآمیز وجود داره که این اسم در هر شرایط دشواری گفته بشه اون مشکل به راحتی حل میشه و اون اسم حسینه، و اونها بدون این که بدانند که این اسم اسم مقدس از امام حسین علیه السلامه، این رو به عنوان یکی از عالی ترین ذکرهای دینی خودشون به کار میبرن. این یک مطلب. مطلب دومی که هست اینه که در هندوستان همین الان هم افرادی هستن به نام برهمنهای حسینی. جالب اینه که این برهمنهای حسینی خودشون رو با واقعه کربلا مرتبط میرونه. اعتقاد اینها این است که بعضی از اینها اعتقاد دارند که یکی از خواهران شهربانو، همسر محترم حضرت امام حسین علیه السلام، همسر یکی از اهالی منطقه گجرات هند شد و از این طریق اینها با حضرت نسبت خیشاوندی پیدا کردند. آنها موقعی که از ماجرای کربلا مطلع میشن، افرادی رو از هندوستان به سمت عراق میفرستن ولی خیلی دیر به سرزمین عراق میرسن و به جبران این از اون به بعد خودشون رو برهمنهای حسینی اسم گذاشتن و افتخار هم میکنه.
نام حسین شایان سلام است و نام خدا پایان کلام.
حسین قطره قطره آزادی است. حسین روح بلند پرواز است. عاشورای حسینی رو خدمت شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. بشنوید برنامه گفتارش رو. گفتارش
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، تسلیت عرض میکنم. ایام سوگواری شهادت امام حسین علیه السلام رو خدمت شما مردم مؤمن ایران زمین. ما در سفرمون به استان کرمانشاه، شهرستان سرپل ذهاب همراه شدیم با افراد نیک سرشتی که در مسیر زیبایی در این ایام محرم گام برداشتن تا نزولات خودشون رو به مناطق زلزله زده و مناطق محروم هدیه کنند. اما در این راستا با هنرمند عزیزی آشنا شدیم که توانستن فعالیت‌های هنریشون رو به بچه‌ها و دانش آموزانی که در این مناطق استان کرمانشاه، شهرستان سرپل ذهاب، روستای قلعه‌باری حضور پیدا کنن آشنا بشیم و گفتگویی داشته باشیم و ازشون این سوال رو داشته باشیم که اون نیت، اون اهداف، اون بخش‌هایی که افراد رو به تکامل میرسونه با هنرشون چگونه است که در این مسیر به حال وارد میکنه. من خدمت شما سلام عرض میکنم سرکار خانم وکیلی عزیز، لطفا خودتون رو معرفی کامل بفرمایید و از حضورتون در شهرستان سرپل بگید.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیزم، از جمله افرادی که مثل من نوعی میتونن با دلشون کار کنن. وقتی یه چشم صادق داشته باشیم میتونیم تمام ضعف‌های مردم رو به نحوی ببینیم که اون چشم سوم هر فردی میتونه باشه که به کارگیری این چشم، یعنی این که ما از همه چیز بگذاریم و فقط به فکر مردممون باشیم، به فکر افرادی که نیازمند یه سری التفاتات هستن، اونایی که واقعا انرژیشو دارن، پتانسیل هست اما نه ابزار، نه ادوات، نه مربی، نه دلسوز، هیچ کسی در کنار اینا نیست. ممکنه یه کمک هایی بشه بلا عوض، اما اون کمکی که دیداری باشه و انرژی که آدم به همدیگه میتونه انتقال بده تو این سفرها، تو این دیدارها با این بچه ها، با این خانواده ها، با سر زدن به تک تک اینا، با وقتی که برای اینا میذاریم، این جامعه عمل پوشیده میشه. وقتی یه خانومی، نمیخوام مبلغی کنم چون ایشون به اندازه کافی خودشون قابل دیدن هستند، هم کاراشون هم برنامه هایی که برای رادیو میفرستن، اما من با خانم سمیه نجفی تو مسیری آشنا شدم که درسته که خودم یه زمینه‌ای داشتم تو این قضیه، اما ایشون با اهدافشون ما رو راهنمایی کردن. یه جاده، یه بسترسازی قبلی 4-5 ساله این وسط به وجود اومده بود، یه الفتی بین خودش و مردم اون روستایی که قدم میذاشت و ساعتها وقت براشون میذاشت، حتی اونجا اسکان داشت، حتی تو زلزله چه زحماتی کشیده بود. ایشون باعث شد که یه خط و مسیری به من نوعی داده بشه که از اصفهان، روستای سهر و فیروزان، من وکیلی، من به حساب مربی توانبخشی هستم خدمت شما شنوندگان عزیز، که در تمام بحرانهایی که تو روستاها، تو شهرها، تو جاهایی که به حساب ما نمیتونیم اصلا ببینیمشون، حتی هیچ سخنی رو نمیتونیم ازشون بشنویم، ایشون به من آموخت که میتونی انفاق کنی، هنرتو به مردم کمک کنی. الان تو این اهداف من هم یه سهم کوچیکی پیدا کردم، یه دلی روشن با مسیری که ایشون جلوم گذاشته به این روستا خدمت این مردم اومدم و برای بچه های اینجا ایشون برنامه هایی داشته اجرا کرده، من هم یه فرد کوچیکی، یه عضو کوچیکی تو این قضیه هستم.
بزرگواری شما و من از شما سپاسگزارم. این محبت شما، خب به هر حال هر کسی الگویی داره و الگوی همه شیعیان اهل بیت هست و حضرت آقای امام حسین علیه السلام و باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. التماس دعا، خدا نگهدار.
ساعت 19، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.